اقبال فرمودید. نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی اجتماعی با موضوع کارکردهای اصلی مساجد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است. تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو، به همه شما سلام میکنم. من حسین شریفی هستم، این برنامه میزبان شما و مهمانان ارجمندم در استودیو خواهم بود که دعوت ما رو پذیرفتند و در این برنامه کنار ما هستند. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. در برنامه امروز میزبان جناب آقای عظیم نوری، معاون تعلیم و تربیت و آموزش سازمان بسیج حقوقدانان کشور، حجت الاسلام و المسلمین محسن کرمانی، مسئول امور مساجد شرق تهران، و حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا کلانتر نیستانکی، روحانی و کارشناس مذهبی هستم. در برنامه امروز با شما از کارکردهای اصلی مسجد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. حاج آقای کرمانی، سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر باشه، خوش آمد میگم بهتون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که اصولاً کارکردهای مسجد در حالا این 14 قرنی که از اسلام گذشته تا به امروز در حوزه اجتماعی شامل چه مواردی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیوی گفتگو و خوشحالم از اینکه خداوند توفیق داد امروز در خدمت این عزیزان باشیم و راجع به موضوع بحث امروزمون، یعنی نقش مسجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، مطالبی رو خدمت عزیزان شنوندمون عرض بکنیم. محضر مبارک شما عرض بکنم. قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم، اجازه بدید یه مقدمه ای رو در دو نکته خدمت شما عزیزان عرض بکنم. نکته اول این است که در فرهنگ قرآن و دین ما مسجد یه جایگاه خاصی داره که من به دو سه تا نکته در این رابطه اشاره میکنم. یکی، ابر تشکیلاتی با هدف ایجاد امت توحیدی است که خداوند میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. دوم اینکه مسجد مهد تمدن حقیقی بشری و بستر تحقق حکومت جهانی دین است. نکته سوم، خلقت خشکی و محل استقلال انسان از مسجد شروع شده. تحول عرض، مسجد اولین بنای ساختمانی است که در کره زمین بنا شده. اول و بیت وضع للناس. مأموریت مسجد سازی و خدمت به آن از شؤون انبیاست و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت. معراج پیامبر ما از مسجد به مسجد بوده و از اونجا به آسمان ها. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. محل حکومت پیامبر، محل تولد، شهادت و حکومت امیرالمومنین که صاحب نرم افزار مدیریت اسلامی جهانی بودن، این نشون میده که مسجد چه اهمیتی داره. ظهور امام زمان از مسجد، محل حکومت ایشون هم مسجده. حالا این به صورت اجمال جایگاه مسجد و اهمیت مسجد رو نشون میده، جدا از اون روایاتی که حالا مسجد و خانه خدا ذکر میکنه و اون رفعت و مقامی که برای مسجد در روایات ما هست. نکته دومی که در این مقدمه میخوام خدمت شما عرض بکنم، خداوند در قرآن دو جا میاد از دفع الهی سخن میگه، لولا دفع الله، همچین تعبیری رو داره. یک بار در سوره مبارکه بقره آیه 251 که میگه لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین، و دوم هم سوره حج آیه 40 که میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بله، خدمت شما عرض بکنم از این دوتا آیه ما چند تا نکته رو میتونیم برداشت بکنیم که میتونه در بحث امروز ما مؤثر باشه. نکته اول این است که جریان اجتماعی وجود داره که به دنبال فساد روی زمینه، یعنی آسیب‌های فردی و اجتماعی رو میخواد به وجود بیاره. اصلی ترین ترفند این جریان در راستای تولید آسیب‌های فردی و اجتماعی و نابودی مراکز اشاعه یاد خداست. نکته سوم، اشاعه یاد خدا در جامعه به مهمترین و شاخصترین پیشگیری کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی میتونه تبدیل بشه و یاد خداست که میتونه آسیب‌های اجتماعی رو از بین ببره. در این راستا احتیاج به پایگاه‌هایی هست که پایگاه‌های یاد خدا در این آیات مساجد، صومعه ها، کلیساها، کنیساها و مشابه اونها ذکر شده. نکته پنجم این است که از مهمترین برنامه‌های دشمن نابودی مساجده. از این 4-5 تا نکته که از این دوتا آیه استفاده میشه، ما میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که اگر مسجد در جامعه نقشش کمرنگ بشه، جایگزین اون آسیب‌های اجتماعی خواهد شد، یا به عبارت دقیق‌تر اگر می‌خوایم آسیب‌های اجتماعی در جامعه از بین بره یا کمرنگ بشه، باید نقش مسجد رو ما در جامعه پررنگش بکنیم.
اگر موافق باشین مصداقی صحبت بکنیم.
بله. حالا من خواستم گفتم این مقدمه است. حالا انشالله وارد مصداقم خواهیم شد.
خیلی متشکرم و بحث رو با جناب نوری ادامه بدیم. حاج آقای نوری، شما چه فکر میکنید در این خصوص و چقدر صحبت هایی که حاج آقای کرمانی مطرح کردن خدمت شما عرض بکنم که مصداق داره، مصداق بیرونی میشه براش پیدا کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی. مقدمتاً باید به چند تا مطلب من اشاره بکنم. نکته اول اینی که به هر صورت ما امروز در جنگ تمام عیار با غرب و در رأس غرب امریکا و اسرائیل و اذناب اونها هستیم. من چند نکته عرض میکنم در رابطه با راهبردهای امریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران. اولین راهبرد امریکا تشدید تحریم‌های اقتصادی است. دومین راهبرد تشدید فشارهای منطقه‌ای با این هدف که محور مقاومت و همسایگان ما رو تحت فشار قرار بده. راهبرد سوم تشدید جنگ نرم با هدف حاکم کردن فرهنگ غربی در جامعه و یا استحاله ارزش‌ها. راهبرد چهارم تداوم نفوذ چه در حوزه فردی و چه در حوزه جریانی، و راهبرد چهارم تداوم حمایت از عناصر و جریان‌ها و تشکل‌های غربگرا. خب تهدیدات و آسیب‌های دشمن در سه بُعد قابل دسته‌بندی است. بُعد اول تهدید نرم، که در این بُعد ما باید از ظرفیت قدرت نرم خودمون که به هر صورت امروز اصلی ترین ظرفیت قدرت نرم ما مساجده استفاده بکنیم. دومین تهدید نیمه سخت و سومین تهدید سخته. به حمدالله نیروهای مسلح ما با اقتدار، با کمال هوشیاری در مواجهه با تهدیدات نیمه سخت و سخت ایستادگی دارن میکنن. اما وظیفه ماست که در مقابل تهدید نرم به هر صورت هم هوشیار باشیم و هم پیشگیری و مقابله رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. ببینید، عرض کردم حضرت امام رحمت الله در بحث مساجد میفرمایند که مساجد را خالی نکنیم، زیرا مساجد سنگر هستند. مسجد یک سنگر اسلامی است و محراب محل جنگ است. مسجد مرکز تعلیم و تربیت اسلامی است. اما خطاب به ملت روشنفکران، امام می‌فرماید که مساجد را حفظ بکنید، زیرا امروز مساجد جز اموری است که اسلام به اون وابسته است. ببینید، امروز هدف دشمن تضعیف اسلام و انقلاب و از بین بردن اسلام و انقلاب. خب دشمن ما نمیتواند این اقتدار ما رو که ریشه در آموزه های دینی ما داره، ریشه در مسجد ما داره، به اصطلاح ببینه. لذا الان میبینید که دشمن در به اصطلاح ابعاد مختلف و اشکال مختلف اسلام هایی رو طراحی کرده و در کشورهای مختلف تجویز و داره اجرا میکنه. امروز ما اگر بخوایم به شقوق اسلام امریکا اشاره بکنیم، میتونیم به اسلام سکولار، اسلام رحمانی، اسلام تکفیری اشاره بکنیم که اینها در مقابل اسلام ناب قرار دارن. امروز مساجد ما چون داره تبلیغ میکنه، داره تبیین میکنه، داره ترویج میده اسلام ناب رو، قطعا در مواجهه با به اصطلاح توطئه‌های دشمن قرار دارن. ما اگر بخوایم تهدیدات و آسیب ها رو مواجهه باش داشته باشیم، پیشگیری بکنیم، راهی نداریم جز اینی که یک باز تعریفی نسبت به مسجد داشته باشیم. حضرت امام میفرمایند که سعی کنید که مساجد به حال مساجد صدر اسلام برگرده. امروز نگاه ما به مسجد صرف یک محل عبادت، صرف یک محلی برای نیایش نباید باشه. فرمودید مسجد کارکردهای مختلفی داره. به نظر من ما امروز مسجد رو باید قرارگاه جنگ نرم بنامیم که بتوانیم انشالله در راستای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و سایر آسیب‌هایی که به هر صورت امروز مطرحه، امروز مسجد ما میتواند در زمینه اقتصاد مقاومتی حرف بر گفتن داشته باشه. امروز مساجد در زمینه مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل حقوقی و قضایی به هر صورت میتوانند این خدمات عمومی رو به مردم ارائه بدن. و حضرت آقا مقام معظم رهبری میفرمایند که در نقاط مختلف جهان دشمنان اسلام به مساجد که پایگاه حریت انسان و جایگاه رابطه او با خدا و مرکزی برای کسب آگاهی از شیطنت‌های شیاطین است، با بغض و کینه عمیق می‌نگرند و تا آنجا که بتوانند با وجود و حضور و فعالیت مساجد ستیزه می‌کنند. امروز متأسفانه ما شاهد هستیم که در برابر جبهه انقلاب اسلامی دو جبهه شکل گرفته. یک جبهه عناصر معارض انقلاب اسلامی است که اینها سرسپرده دشمن هستند. اینها عناصر غربگرایی هستند که به دنبال تضعیف کارکردهای مسجد هستند. امروز این جریان هیچ اعتقادی به نقش مسجد در پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ندارد. و جبهه دومی که در برابر جبهه انقلاب اسلامی قرار گرفته، جبهه معاندین انقلاب اسلامی است که کمر بستن برای حذف اسلام، برای حذف انقلاب، برای کمرنگ کردن مساجد، نقش مساجد، و همچنین چه بسا حتی بتوانیم بگوییم که برای نابود کردن مساجد. امروز داریم در سطح منطقه میبینیم که چگونه دارن با مساجد برخورد میکنن. اینها به دنبال تعطیلی مساجد هستن، چون ضربه خوردن از نای مسجد. به دهه 50، به دهه 60 مراجعه بکنید، میبینید نهضت ما رو مساجد به پیش بردن، انقلاب اسلامی ما رو مساجد به پیروزی رسوندن، دفاع مقدس رو مساجد هدایت کردند و به ثمر رسوندن. لذا نگاهی که باید ما به مسجد داشته باشیم باید فراتر باشه. امروز مساجد کارکردهای مختلفی داره. رهبر معظم انقلاب در خصوص مساجد میفرمایند که باید به اون کیفیت شایسته ما برسیم. این محقق نمیشه با این مطلب که فرمودید باید مصداقی وارد بشیم در ابعاد تربیتی، در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی، امنیتی، حقوقی و قضایی و سایر ابعادی که به هر صورت امروز نیاز جامعه هست. ما باید به اصطلاح این نیازها رو احصا بکنیم، مبتنی بر این نیازها در مساجد برنامه طراحی و به اصطلاح اجرا بکنیم که انشاءالله بتوانیم جایگاهی رو ایجاد بکنیم که عموم مردم مراجعه بکنن و انشالله از این ظرفیت بتونیم در مواجهه با تهدیدات، با آسیب‌ها و علل خصوص در مواجهه با پیشگیری و پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدات اجتماعی بتونیم استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم حاج آقای کلانتری. من بحث رو حضرت عالی پیش ببرم، شما موافق صحبت‌های آقای نوری هستید برای بازگشت به صدر اسلام و کاربرد و کارکرد مسجد در این حوزه؟
ابتدا اجازه بدید من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترامی داشته باشم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و شما مجری عزیز. در جواب سوال شما ابتداعا بذارید من یک نکته را عرض کنم، چون ممکنه صحبت هم کمی ناراحت کننده و شاید هم برای برخی شنوندگان منزجر کننده باشه. ولی خب من یاد گرفتم در این سالها همیشه هم آرمانها رو نگاه کنم بهش و هم واقعیتهای اجتماعی رو. من نمیخوام در مورد مسجد خاصی صحبت کنم که ممکنه به خوش سلیقگی آدمهاش یا جهادگری امام جماعتش خودش رو به اون ترازهای مسجد آرمانی نزدیک کرده باشه. من وقتی با قرآن مواجهم میبینم که خدای متعال ارزش یا بی ارزشی یک مسجد رو نه بر حسب در و دیوار و فرش و LCD و اینها، بلکه به حسب حرکت مسلیان یعنی اون نمازگزاران در مسجد داره و اون بنیانی که مسجد برش قرار گرفته نگاه میکنه. من با جریانهای مخالف شاید حالا کمتر ولی بیشتر از دوستان کمتر آشنا باشم، ولی واقعیت اینه که امروز اگه استکبار جهانی هم دست از سر ما ورداره و شکست بخوره که انشالله قریب الوقوع هم خواهد بود، مساجد ما هنوز هم نمیتوانند به طوری که شایسته است در جامعه ما فعالیت کنند. این مشکل بنیانی تر از آنه که ما بخوایم حجم این که هست رو، البته من هم قبول میکنم، ولی اون رو بخوایم مقصر بدونیم. شما امروز در سطح جامعه شنوندگانتون میتونن نگاه کنن، این به قضاوت خود شنوندگان شما برمیگرده، آیا واقعا مساجد ما به تنهایی تونستن جذابیت هایی که سابقا داشتن رو حفظ کنن؟ تونستن مرجع و مأوای مردم در وقت مشکلات باشن؟ یا ما داریم رویکردی رو برای مساجدمون پیش میگیریم که سابقا مذاهب دیگه و ادیان دیگه برای کنیسه‌ها و کلیساها و معابدشون در پیش می‌گرفتن و در اسلام نهی میشد؟ شما در اسلام نهی دارید نسبت به تزیین با طلای مساجد. چرا؟ چون یقینا وقتی چیزی متلاشه نیاز به محافظ داره، شما باید محافظ بذارید که متلا رو ندزدن. وقتی محافظ بذارید دیگه این نمیتونه محل انس باشه، ساعتی میشه، از ساعت 12 تا ساعت 1 درش رو وا میکنن، بعد باید قفل کنن با دو تا دوربین ازش محافظت کنن. ما داریم به این سمت میریم واقعا یا داریم به سمت اون مسجد آرمانی رسول خدا میریم که بیچارگان مدینه، بی پناهان مدینه که اهل صفه بهشون گفته میشد میرفتن و در این مسجد زندگی میکردن؟ ما داریم مساجد جامعهمون به این سمت میره یا به این سمت؟ من قبول دارم
ما یک مسجد تراز داریم، یک مسجد ضرار داریم و در واقع اگر بخوایم
و ما کجا هستیم؟
حالا همین میخوام همین رو مطرح بکنم، ما داریم به کدام سمت حرکت میکنیم؟
وقتی ما صحبت میکنیم از اینکه مساجد قراره بیان با چالش‌های اجتماعی مواجه بشن، خب ابتداعا باید ببینیم حداقل کارکردهای مساجد آیا داره رعایت میشه یا نه. حداقل چیزی که همه دوستان و بزرگواران در مسجد میدونن اقامه نماز جماعت. آیا امروز ما هر سه وعده نماز جماعت رو در مساجدمون اقامه میکنیم؟
در حالی که رهبری معظم انقلاب تأکید مؤکد داشتن در دیدارشون با امامان جمعه تهران که مسجد فقط برای زمان
اقامه نماز نیست،
باید یک روی کرده دیگه براش ایجاد بشه. خیلی نهی کردند از این که مثلا نماز صبح در مساجد اقامه نمی شود و نشود. روی این مسئله ها به شدت تأکید داشتند ایشان.
امور مساجد در ابلاغیه‌ای که برای ائمه جماعت داشتن تأکید داشتن، حتی این تأکید رو داشتن در صورتی که نماز جماعت برقرار نمیشه درب مساجد حداقل باز باشه در ساعات نماز، ولی ما متاسفانه این اتفاق نمیفته و این به بنیان مدیریت مساجد ما مربوطه. یه سهمیش رو من برای تهاجم غرب و اینها میگذارم کنار، ولی یه سهمیش به کمکاری ما برمیگرده. ما اگر مسئله رو درست درک نکنیم دائما دچار راه حل‌های مختلف و گاهن متضاد و اشتباه میشیم. ما امروز در مساجدمون خودمون داریم کمکاری میکنیم. نهادی که متولی است برای تعیین امام جماعت باید تراز انقلاب رو لحاظ کنه، یعنی یک امام جماعتی که جذابیت حسن قرائت داشته باشه، نه فقط صحت قرائت. شنوندگان شما ممکنه برای زیارت به مدینه و مکه رفته باشن، یقینا یک چیزی که بسیار شما از این زائران محترم میشنوید اینه که میگن این قرائت زیبای امام جماعت باعث جذابیت سمعی و بصری بوده، هم سمعی و هم اون حضوری که تشکیل میشده باعث جذابیت بصری بوده. ما چقدر رفتیم به این سمت که این جذابیت های سمعی رو در مسجدمون رعایت کنیم به جای تزئیناتی که شاید از نمیدونم، شاید از اون هم از نوعی دوست داشتن، ولی دوست داشتن اشتباه داره در مساجد ما نشأت میگیره.
خیلی متشکرم. حالا در مورد بحث مدیریت مسجدی که شما اشاره کردید ما بحث رو ادامه خواهیم داد. به هر حال یکی از تصمیم گیران در این حوزه حداقل در شهر تهران مهمان ما هستند و صحبت های ایشان رو هم به وقت خودش خواهیم شنید. شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. حاج آقای کرمانی، صحبت های حاج آقای کلانتر رو شنیدید و من فکر میکنم که نیاز باشه که شما اینجا در مقام پاسخگویی هم که شده بحث‌هایی که حاج آقای کلانتر مطرح کردند رو پاسخ بدید بهشون.
خدمت شما عرض بکنم که من یکی از آسیب‌هایی که الان در رابطه با مساجد ما وجود داره عدم تمرکز مدیریت در مساجد ماست. یعنی الان ما نهادهای متعدد و گوناگونی رو در رابطه با مساجد مشاهده می‌کنیم که اونها در مدیریت مربوط به مساجد، و همین باعث میشه که یه مقدار ما دچار تشتت آرا و همچنین نرسیدن به اون مطلوب لازم در رابطه با ظرفیت مساجدمون باشیم. البته خدمت شما عرض بکنم که ما هم قائل به این هستیم که مساجد ما هنوز به اون کیفیت لازم در رابطه با استفاده از تمام ظرفیت خودشون نرسیدن، و اگر میرسیدن قطعا ما الان خیلی از آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی رو که داشتیم، و من در اون مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم که اگر مساجد ما فعال باشن آسیب‌ها در جامعه کمرنگ خواهد شد، الان شاهد این همه آسیب در جامعه نبودیم. اجازه بدید من به دو سه تا جمله از مقام معظم رهبری اشاره بکنم که اینها در راستای بحث ما میتونه مؤثر باشه. ایشون فرمودن اگر مسجد کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئولان برداشته خواهد شد. از منظر بحث ما فرمایش ایشون به این معناست که آسیب‌های اجتماعی یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های مادی و معنوی رو بر دوش جامعه، مردم و مسئولان می‌گذاره، و اگر مسجد ما یک مسجد با کیفیت باشه و به اون ظرفیت واقعی خودش رسیده باشه، این میتونه خیلی از این مشکلات رو و این هزینه های سنگین را هم از دوش مردم برداره، هم از دوش جامعه برداره و هم از دوش مسئولین ما برداره. کارکرد مسجد تراز، چون شما در اون سوال اولتون فرمودید که یک مسجد تراز چه کارکردی میتونن داشته باشن، و عزیزمون هم در فرمایشات خودشون به گوشه ای از این کارکردها اشاره کردن، ما در 10 بستر میتونیم برای مساجدمون کارکرد تعریف بکنیم. یکی عبادی، تربیتی، فرهنگی، علمی و آموزشی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و همچنین قضایی. اگر ما بتونیم در این 10 مورد مساجد خودمون رو فعال بکنیم، مسجد خدمت شما عرض بکنم که به اون مسجد تراز نزدیک خواهد شد و قطعاً خیلی از آسیب‌های اجتماعی هم در جامعه کمرنگ خواهد شد. شما ببینید که از دوران طلایی مساجد ما دهه 50 و 60،
حتی 40،
حالا ما نتیجه دهه 40 رو هم در دهه 50 چون دیدیم
بله،
از این جهت
به هر حال حرکت بله. باز شد.
خدمت شما عرض بکنم که نتیجه فعال بودن مساجد ما در دهه 40 و 50 منجر به انقلاب اسلامی شد و فعالیت مساجد ما در دهه 60 هم جنگ تحمیلی رو و دوران دفاع مقدس رو مدیریت کرد که 95% از شهدای ما در دوران دفاع مقدس در مسجد تربیت شده بودند و از مسجد اعزام شده بودند به جبهه های جنگ. لذا من میخوام بگم خدمت شما عرض بکنم ما قطعا هنوز از تمام ظرفیت مسجد استفاده نکردیم. باید قطعا ما در اون فعالانی که در مساجد ما حضور دارن تجدید نظر بکنیم. ائمه جماعاتی رو ما باید در مساجدمون داشته باشیم که قطعا اونها همه هم مقامشون مسجد باشه. باید ما قطعا دانشکده ای رو برای آموزش ائمه جماعاتمون در حالا یه جایی در مثلا مراکز آموزش عالی خودمون یا در حوزه های علمیه خودمون تعریف بکنیم تا ائمه جماعات جوان با نشاط و با انگیزه رو تربیت بکنیم تا انشالله بتونن در مساجد منشأ اثر باشن و مسجد ما رو به اون مسجد طراز برسانن. لذا من میخوام خدمت شما عرض بکنم که اگر مساجد ما انشالله به اون حد اعلای از ظرفیت خودشون و پتانسیل خودشون برسن قطعا خیلی از آسیب‌های اجتماعی برطرف خواهد شد و ما تا رسیدن به اون هدف فاصله زیادی داریم که حالا در ادامه نکات دیگری هست که من خدمتتون عرض خواهم.
خیلی متشکرم آقای نوری.
بله عرض کردم خدمت شنوندگان گرامی، نگاه مقام معظم رهبری به مسجد یک نگاه تمدن سازی است. ببینید امروز مسجد طراز اسلامی اگر محقق بشود قطعا ما یک محله اسلامی خواهیم داشت. محله اسلامی یک دولت اسلامی رو، جامعه اسلامی و دولت اسلامی رو محقق میکنه و در نهایت ما به اون تمدن اسلامی خواهیم رسید. امروز خب به هر صورت در ارتباط با مساجد برکاتی، ثمراتی به اصطلاح حاصل میشه که من چند مورد رو برمی‌شمارم. ارتقاء سطح معرفتی و اعتقادی و بصیرتی مردم. این نکته رو عرض بکنم که مسجد باید برای همه اقشار و صنوف جامعه برنامه داشته باشه. خب الحمدلله خدا رو شاکریم امسال رو میبینیم که و سال گذشته رو سازمان بسیج مستضعفین در برنامه‌های خودش رویکرد مسجد محوری رو اتخاذ کرده. امروز میبینیم که ما در سطح مساجد بسیج کارگران و کارخانجات ما سفیران به هر صورت رونق تولید رو اعزام میکنن، بسیج حقوقدانان ما مشاورین حقوقی رو اعزام میکنن به مساجد برای دادن سواد حقوقی و آگاهی های حقوقی به مردم، بسیج جامعه زنان ما در سطح مساجد مشاورین خانواده رو دارن دنبال میکنن. امروز پس یکی از اون دستاوردهای ارتباط با مسجد ما میتونه ارتقاء سطح معرفتی و اعتقادی و بصیرتی مردم باشه. اخوت و برادری، برداشت شدن فاصله ها. مسجد جایی است که دیگه طبقه غنی و غیر غنی نداریم. اونجا همه به اصطلاح برابر هستن. عدالت اجتماعی رو ما در مسجد شاهد هستیم. پیشرفت‌های علمی و آموزشی مسجد ما باید به این سمت بره که
ببینید اینه که شما میگید آقای نوری چقدرش واقعیه، چقدرش شعار زدنیه، چقدرش خدمت شما عرض بکنم خیلی روشن بگیم، خیلی شفاف با هم دیگه حرف بزنیم، چقدرش شعافه.
ببینید ما باید به سمتی بریم که اون مسجد با کیفیت شایسته رو محقق بکنه.
ببینید ما قبول داریم 41 سالگی انقلاب رو داریم پشت سر میگذاریم و این 41 سالی که از انقلاب گذشته یک پیام روشن داره به ما میده.
بله.
انقلابی که از مسجد آغاز شده، انقلابی که کارکرد خودش رو در مسجد متجلی کرده، چه اتفاقی براش افتاده که بعد از 41 سال ما داریم میگیم دهه 50، یعنی دهه‌ای که هنوز انقلاب پیروز نشده بود و دهه 60 که دهه نخست پیروزی انقلاب بوده دوره‌های طلایی مسجده.
ببینید ما الان هم به حمدالله مساجد ما برکات زیادی داره.
من نمیگم ندارن.
امروز جوانانی که در محور مقاومت،
ببینید من نمیگم ندارن.
اینها برخاست از مساجد
من نمیگم ندارند.
بله.
من میگم که اون دوره